پشت جبهه ناآرام بود و بحرانی. من و یکی دو نفر دیگر برای گرفتن حقوق به بسیج مرکزی همدان رفته بودیم که شنیدم بنی صدر قبل از عملیات 11 شهریور میخواسته به سپاه همدان بیاید، اما فرمانده سپاه همدان او را به داخل سپاه راه نداده است. اسم فرمانده را نشنیده بودم، اما مشتاق دیدارش بودم. از طرفی خجالت کشیدم که در سپاهی که همه چیز عطر تکلیف داشت از حقوق حرف بزنم. همان روز عده‌ای شهید از جبهه آوردند. زیر تابوت آنها را گرفتیم و با خیلی مردم عزادار راهی گلزار شهدا شدیم که ناگهان خبر رسید در خیابان بوعلی، مرکز اصلی فعالیت گروهک ها، درگیری پیش آمده است. من و همراهانم تابوت ها را زمین گذاشتیم و رفتیم به سمت کانون درگیری ها و خیابان بوعلی همدان. عده‌ای با گروهک ها مجادله می کردن و عده‌ای زد و خورد. ما هم به معرکه پیوستیم. اول بحث و چانه‌زنی بود و بعد مشت‌زنی و لگد پرانی. به سپاه برگشتیم که از وضعیت شهر بیشتر مطلع شویم. روز بعد صبح علی‌الطلوع در میان بچه های سپاه پاسداران جوانی را دیدم که در حال نظافت راهروها و جارو کردن محوطه ها بود. اشتباه نمی کردم. یکی از همان کسانی بود که با لباس شخصی روز گذشته در خیابان بوعلی با گروهک ها مباحثه می کرد. ساعتی بعد از صبحگاه بچه های سپاه همه در مسجد جمع شدند و همون زمان که ما ذره ای احتمال نمی دادیم فرمانده سپاه همدان باشد، برای جمع کلاس تفسیر نهج البلاغه گذاشت و بعد از تفسیر فرازی از یکی از نامه های حضرت علی علیه السلام به تبیین دیدگاه های انحرافی گروهک ها پرداخت. با دیدن او پیوستن به جمع سپاه را برای خود رویایی دست نیافتنی دیدم و فاصله خود با چون او را فاصله خاک تا افلاک. می دانستم که سن و سال کم و نداشتن مدرک دیپلم اولین مانع ورودم به سپاه خواهد بود و از طرفی خودم را مثل بچه های سپاه لایق شهادت نمی دیدم و فکر که خدایا مشکل من کجاست؟ باید از خانواده شروع می کردم، از پدر و مادرم، هرچند برای رفتن من به جبهه مانع نبودن، اما فکر کردم که به خصوص مادرم مهیای شهادت من نیست. لذا فکری به سرم زد که او را به پاووس امام رضا ببرم و همانجا قسم بدهم که به شهادت من راضی باش. پول و پله این ناچیز تهیه کردم و عید و سال نو را بهانه که مادر جان بیا در لحظه سال تحویل در حرم آقا باشیم و پذیرفت. از همان تا مشهد را به کوب با یک اتوبوس رفتیم. شب اول فروردین بود که مارش عملیات را در حرم شنیدم. عملیات بزرگی به نام فتح المبین آغاز شده بود. پیش مادر بغض کردم. همین که پرسید علی جان چه شده، ترکیدم و هیچ نگفتم. 3-4 روز کارمان شده بود رفتن به حرم برای نماز و زیارت و هر بار که میخواستم بگویم برای شهادت من رضایت بده، خجالت میکشیدم و فقط میگفتم مادر جان برایم دعا کن. او اصرار میکرد که بیشتر بمانیم و من اصرار که برگردیم. متوجه شد که هوایی شدم. برگشت و برگشتن همان و رفتن به سپاه برای اعزام به جنوب همان. این بار بختیار بود و یک مینیبوس آماده ی حرکت که نیروهای جامانده از عملیات را به جنوب ببرد. از میان آن جمع چهره علیرضا لطفی و علی مظاهری در خاطرم مانده است. در مسیر فقط به این فکر می‌کردم که اگر بپرسند پیش چه کسی می‌روی، بگویم فقط حبیب. غروب بود که به دو کوه رسیدیم و دیدن قطار اندیمش خاطرات کودکیم را زنده کرد که از کنار آن با خانواده به مهمانی یکی از اقوام در خرمشهر می رفتیم. رزمندگانی تهرانی گروه گروه با قطار خودشان را به اندیمش می رساندن و در گردانهای تیپ تازه تأسیس 27 محمد رسول الله سازماندهی می شدن. وقتی رسیدم مرحله سوم عملیات برای آزادسازی سایت و رادار در محور دشت عباس آغاز شده بود. دنبال حبیب بودم. گفتم فرمانده گردان شده، گردانی به نام مسلم ابن عقیل و الان در محوری به نام دشت عباس می جنگد. پرسیدم ما باید چه کار کنیم؟ گفتن فعلا هیچ کاری واجب تر از تخلیه شهدا و عقب آوردن سلاح‌های سبک و سنگین غنیمتی نیست و این شد کار ما در عقبه دشت عباس تا عملیات تمام شد و آنجا بود که من گمشده خودم را یافتم. حبیب را با آن قیافه صبور و بارود زده که حالا یک گردان 350 نفره را هدایت میکرد، گردانی که بیشترشان از بچه های نازی آباد تهران بودند. وقتی مرا دید گفت آقای خوشلف شما کجا؟ اینجا کجا؟ برای عملیات آمدم ولی دیر رسیدم. عملیات که تمام نمیشود که دیر شده باشد. بچه ها برای مرخصی به همدان می روند. شما هم برو و چند روز دیگر با بقیه بیا. از ترس این که مبادا از عملیات بعدی جا بمانم گفتم نه همینجا می مانم. تازه از همدان آمده. حبیب گفت معلوم است و پیراهن یقه اسکی زمستانیم را نشان داد. از همدان پیراهن را از تن بیرون نیاورده بودم. انگار در همدان چله زمستان است. البته ته ته نگاه هم این بود که ظرفیت خودم را برای تحمل سختی بالا نشان بدهم، وگرنه در آن گرمای سوزان ژاکت یقه اسکی زمستانی نشانه دیوانگی بود. حبیب با نیروهایش به همدان و تهران برگشتند و من در دو کوهه ماندم. صبحگاه که میشد با همان پیراهن عرق ریزان به دنبال بقیه می دویدم و بعد دم ساختمان نیروهای گردان مسلم ابن عقیل می چرخیدم و منتظر می ماندم تا حبیب از مرخصی برگردد. یک روز صبح سبزپوش با وقاری را دیدم که به گردانها سر می زد. معطل نکردم، دویدم و هن کنان گفتم سلام حاج آقا. جواب سلام را که داد ذوق زده پرسیدم مرا که میشناسید آقا؟ جاده راه خون یادتان که میآید؟ خوش لفظ هستم، همان که برایم از بلدچی خوب بودن گفتید یادتان که نرفته؟ خندید، آغوش باز کرد و بوسه‌ای بر پیشانیم زد که گرمیش را هنوز حس میکنم. با این کار با حاج احمد متوسلیان احساس صمیمیت بیشتری کردم. بچه های گردان نگاه می کردن و من گفتم حاج آقا روز آخر در مریوان فرموده برو و زود برگرد. آمدم برای عملیات. حتما انشاءالله در عملیات بعدی شرکت خواهی کرد. اما بگو ببینم چرا توی این گرما ژاکت زمستانی پوشیده ای؟ سرم رو پایین انداختم و گفتم خب باید معلوم شود که بچه همدانه. روز بعد وقتی حبیب از همدان به دو کوه آمد رفتم پیشش و گفتم برادر مظاهری در خدمتم، هر کاری که بفرمایید. و حبیب گفت فعلا منتظر باش، وقتش که شد بهت میگم چی کار کنی. دو کوه حال و هوای عجیبی داشت. تمام پادگان مثل یک مسجد بود. آدم فکر میکرد لحظه لحظه در حال عبادته. همه چیز نوشته ها، در و دیوار، آدم ها تذکر بودند و همه شده بودند اصحاب المراقبه که مبادا عمدن یا سهوًا مکروهی از ما سر بزنند. شبها فانوس تهجد و شب زنده‌داری روشن بود و روزها همه مهیای سازماندهی و آموزش برای رسم. فرماندهان کمتر به چشم می آمدند، برخلاف قبل از عملیات فتح المبین که آوازه کلاس‌های نهج البلاغه فرمانده سپاه همدان حاج محمود شهبازی که حالا قائم مقام تیپ شده بود پیچیده بود. اما حالا خبری از کلاس و اجتماعات گروهی گردان‌ها نبود. همه در تکاپوی رفتن به جایی بودند که نمی‌دانستیم کجاست، یا حداقل من نمی‌دانستم. یک روز در عین ناباوری ناهیدی را دیدم. هر دو خوشحال شدیم. یاد مریوان کردیم و جاده راه خون و آن روزهای غربت و تنهایی در مریوان. او می گفت خوش لفت باز هم بیا پیش من. اگر بدانی چقدر خمپاره و توپ از عراقی ها غنیمت گرفته ایم که می توانیم یک تیپ ادوات و یک تیپ توپخانه تشکیل بدیم. با این ضد هوایی های غنیمتی ها نگو می شود حتی ستاره ها را هم زد. او به آسمان اشاره میکرد اما هوش و حواس من به حبیب بود و گردان مسلم و بلدچی شدن در آن گردان. یک روز در محوطه پادگان پشت یک موتور خاموش نشسته بودم و دستم به عادت موتور سواری روی کلاج و ترمز بود و بیخبر از اینکه یک جفت چشم نافذ و خدا ترس به من دوخته شده است. نزدیک آمد، سنش دو برابر من بود، شاید 30 سال. با لهجه همدانی در کمال ادب گفت برادر چرا با موتور خاموش بازی میکنی؟ هیچی، همین جوری روی عادت، مگه چه اتفاقی میفته؟ قرار نیست که حتما اتفاقی بیفته. این موتور مال هم است، بیت الماله. شما وقتی با کلاج ترمزش هر چند خاموش کار کنی سیماش فرسوده تر و آسیب پذیرتر میشه. خب حالا این خودش یک اتفاق هست یا نه؟ البته همینطور است که شما میفرمایید. وقتی که رفت از دوروبری ها پرسیدم این آقا کی بود؟ گفتند حاج محمود نیکومنظر، مسئول واحد تدارکات تیپ محمد رسول الله. حاج محمود امکانات یک تیپ را که در واقع استعدادی افسون بر یک لشکر داشت به تمامی تأمین میکرد. از تفنگ و فشنگ و جیب خشاب و حمایل و نارنجک و کوله پشتی تا نون و کمپوت و کنسرو و آب یخ و ماشین سنگین و سبک ترابری. و در چند روز عملیات تفت هم کلی تانک و توپ و کادیوشا به بنهای تسلیحاتی او اضافه شده بود. با این همه به فکر سیمکلاژ یه موتور خاموش بود و این از جنس همان درس‌های عملی بود که هر کسی با زبان نرم به هم رزمانش می‌داد.